که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، از خود را مستر از روی زیبایت کنم.
خدا اگه برات بخواد هیچ کس جلودارش نیست. امیدوارم که خدا براتون بخواد. بخش دیگری رو تقدیمتون کنیم.
مرحوم شهید بهایی تو همون زمان طراحی حرم امام رضا علیه السلام رو به عهده داشت. مرحوم شهید بهایی این عالم بزرگوار گفته بود به این کسانی که معمارا و بناها و داشتن می‌ساختن که طبق این نقشه شما بسازی سردرهای ورودی و خروجی رو دست نزدید، من بعدم طرحش رو بهتون میدم. یه مرتبه شاه عباس اومد برای دیدن، برای بازدید اومد، دید همه جا رو بناها ساختن اما این سردرهای ورودی و خروجی رو نساخت، گفتی این جاها رو نساخت. گفتن شیخ گفته، شیخ بهایی گفت، شاه عباس گفتش که نه بسازید. اینا خب دستور شاه بود و شروع کرد از ساختن. بعد از یه مدتی شیخ بهایی اومد برای دیدن، وقتی اومد دید که اینا ساختن گفت من بهتون نگفته بودم نسازی این سردر رو؟ گفتن شاه گفت. شیخ بهایی رفت پیش شاه عباس، گفت شما برای چی سردر رو دستور دادید بسازن؟ من قصدی داشتم، یه طرحی داشتم. شاه عباس گفتش که من امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم که امام رضا فرمود که بگید بسازن، منتظر اون طرح شیخ نباشم، بسازن. شیخ بهایی گفت عجب من که امام رضا خود همه بیان به زیارتش، چه خوبا چه بد. شاه عباس نگرفت، گفت یعنی چی؟ شیخ بهایی گفت من میخواستم طرحی رو بریزم توی سردرهای ورودی و خروجی، کسانی که آلودگی روحی دارن آلوده هستن وقتی میان اثری روشون بگذاره برگردن، بلون که امام رضا اینو نگاه، امام رضا مخواد همه بیان.
از همراهی شما با برنامه شبهای ایران امشب بی نهایت سپاسگزارم. لحظه های شبانگاهی آرامی داشته باشید و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم و رحمان اولان الله ندینان که عادی رایمزه تختاخلق بری سسمیزی پخش وحیدینن اردبیل رادیوسنان اشیدن دوستلارمز حضورزا سلام عرض ایلیوخ، عرض ادب و احترام وارمز محسن شرفیزا هرگیرده که یاشینسوز و انتخابوز هر گین اولدوه کمی بگینده اردبیل رادیوسدیم. پخش و دیدینده بگیرنده مختلف برنامه‌لر حضورزه تقدیم اولنازه حاصل تلاش عزیز همکارلار که تدهیه و تدارک گروه برنامه‌لری انشالله که شده سوز بر ازایت خاطر زه زیال بول 33-819-30-352 شماره‌لرده لطفاً یادوزه اصان بزن ارتباط دون و نظر انتخاب پیشنات لارسه بویرون.
به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره. شبان با نوای نیگویدت خوش است کوه و از کناره. کس کس نشانه در این گردش زمانه، کجا مانده جاودانه، نماند زما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها عالم ای پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی. بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
سلام دار موزی قبول رون اردبیل شدیو سنده پخش بایدین در گیزن لحظه لاری هموز آرامش لن تو هم اوسون ملی و استانی شبک هم نزدن اردبیل شدیو سنان افتخارنان خدمت و زبار و قلقه برنامه لکی استاتنده حضورزا تقدیم ملازق ساحت کتاب و مطالعه بیز انسانلارتون بیر قنیمت فرصت دی بو ساحت تالشانلار بو ساحت علاقه من دولان دوستلارموز همیشه شادی هاشاسونلار موفقی هاشاسونلار و علاقمندلارمیزدن دعوت ایلیم کتاب شب برنامه‌سینین اشیدنی اوسونلار.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران فریفته و همراهان با وفای کتاب شب. امشب چهارمین بخش بازخوانی رمان عموزادگان اثر سال بلو را با ترجمه ویدا قانون و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی میشنم. تا اینجا شنیدیم که عموزاده مردی به نام ایجا متهم شده و از او درخواست کمک دارد. ایجا که با قاضی او دوست است به خواهر متهم یعنی یونیس قول کمک میدهد و با تنکی متهم که عموزادهش است قرار ملاقات میگذارد و دلش برای او میسوزد. او که در پی خدمت به عموزادگانش است نامه توصیه‌ای به قاضی می نویسد. اما یونیس خواهر متهم باز هم از او درخواست کمک دیگری می کند. حالا از شما دعوت می کنیم شنونده قسمت چهارم این اثر باشید. من و عموزاده یونیس بر سر میز نهار نشسته بودیم فقط برای اینکه او خواسته تازه برادرش تنکی را انتقال می‌دهد. او گفت تو همیشه مشتاق بودی منو راهنمایی کنی. دائم احساس می‌کردم می‌تونم به تو پناه بیارم. ایجا من از این همه همدردی تو سپاسگزارم. از کسی پنهون نیست که شوهرم از من حمایت نمی‌کنه. به همه پیشنهادهای من جواب منفی میده. پولای ما باید کاملاً جدا باشه. شوهرم میگه من مال خودم رو نگه میدارم، تو هم محکم مال خودتو بچسب. او بیشتر از حد دبیرستان دخترامونو تربیت نکرده، خودش هم به همین اندازه درس خونده. مجبورم ساختمون مادر رو بفروشم، مال خودم رو رهن گذاشتم. مایه تأسفی که اون موقع نرخا خیلی پایین بودن، حالا سر به آسمون میزنه. از نظر مالی تو این معامله ضرر کردم. آنالو دختر بزرگتر جاه طلبی های پایدارتری داشت. نمراتش برای دانشکده های بهتر پزشکی به قدر کافی خوب نبود. عموزاده، حالا پول اضافه می پرداختم. مجبور بودم کمکی بزرگ به دانشکده تعهد بدم. عموزاده ما اسکارفر گردآورنده اعانه رو یادته؟ بهم گفت مجبوری یه واسطه داشته باشی. اسکارفر گفت اگه من اول یه هدیه به سازمانش بدم او ترتیب مصاحبه رو میده. گفتم زیرمیزی تو دانشکده پزشکی؟ گفت در غیر این صورت نمیتونستم وارد دفتر مدیر بشم. خب من یه کمک 125 تایی به اسکارفر کردم، قیمتش این بود. اون وقت مجبور شدم خونه رو بابت 50,000 دلار برای تالبوت به رهن بذارم. گفتم علاوه بر شهریه؟ گفت علاوه بر شهریه میتونی حدس بزنی یه مدرک پزشکی چقدر ارزشمنده؟ این تضمین کاره. دانشکده کوچیکی مثل تالبوت بدون اعانه راه تأمین بودجه نداره. نمیتونی برای دانشکده مناسب هزینه کنی مگه اینکه برای درآمد بیشتر رقابت داشته باشی و بدون دانشکده مناسب نمیتونی جواز بگیری. حتی اگه آنالو نفر اول کلاسشون باشه اونا منتظر آخرین قسم میمونن. این منو مستأصل کرد. ال از این بابت به من حرف نمیزن. مشکلمو با روانپزشکم در میون گذاشتم. توصیه کرد نامه‌ای به مدیر دانشکده بنویسم. ما یه نامه تنظیم کردیم. برای بررسی و تایید لحن نامه پیش وکیلم رفتم. اون توصیه کرد به جای بالاترین فقط صداقت کافیه. بنابراین نوشتم به عنوان فردی که به صداقت مشهور است قول میدهم. اون وقت به خاطر قدرت این کلمه آنالو میتونست فارغ التحصیل بشه. وقتی یونس اینا رو میگفت با خودم فکر کردم اگر یکی از ما از نظر تاریخی نابهنگام بود خودم بودم. دوباره پسرم و ایجا تسلیم نمی شود. با چه انگیزه ای؟ به دلایل نامشخص. من به یونیس برای قهرمانیش تبریک نگفتم. آرزو داشت به او بگویم که چه کار هوشمندانه ای انجام داده، چقدر عالی بوده، اما من قاطعانه او را ناامید کردم. سماجت گیج کننده من چه معنایی می توانست داشته باشد؟ به هر حال موضوع تغییر کرد. کمی درباره شوهرش حرف زدیم. او در گرند پارک کناره دریاچه گرفتار بود. به دلیل افزایش نگران کننده میزان جرایم، هیئت مدیره پارک تصمیم گرفته بود درختچه‌های موجب استتار را قطع و جایگاه‌های رفاهی سبک قدیم را خراب کند. شوهرش تأسیسات جدید را اداره می‌کرد. بنابراین یونیس این را با افتخار می‌گفت. هرچند وقتی همه حرف‌ها جمع‌بندی می‌شدند، شری که او از شوهرش می‌داد تأثیر مطلوبی نمی‌گذاشت. شوهرش با کم حرفی عجیبی همه تلاش‌ها را برای گفتگو رد می‌کرد. گفتگو ارزشی ندارد. شاید حق با او بود. من مقصودش را می‌فهمیدم. از سوی دیگر او برای نظر مردم درباره خودش طرح هم خورد نمی‌کرد. او به طرز غیر عادی محکم بود. استقلالش برایم جذابیت داشت. به هر حال نقش بازی نمی‌کرد. وقتی نهار من تمام شد، عموزاده یونیس خواست ببیند دفتر من چجوری هست. خوشنود از اندازه اتاق گفت: عموزاده نابغه. گفتم: من باید مهم باشم که استحقاق چنین فضایی را در 51 طبقه یک ساختمان عظیم دارم. گفت: نمیخوام بپرسم با این همه وسیله، اسناد و کتاب چی کار میکنی؟ مثلا این کتابای بزرگ سبز، مطمئنم توضیحش تو رو کسل میکنه. برای یونیس توضیح دادم که من درباره این بیابان قطبی پوشیده از یخمندانی به سرسختی آتش برای تسکین خود فقط کتاب می‌خواندم. در تیرگی زمستان، حتی در دهکده‌ای در سیبری، اگر باد شما را میراند ممکن بود گم شوید، چون سرعت برف چنان بود که قبل از اینکه بتوانید رد پایتان را پیدا کنید دفن می‌شدید. اگر سگ‌هایتان را ببندید وقتی که صبح گودال می‌کنید، گاه آنها را خفه شده پیدا می‌کنید. در این سرزمین تاریک به خانه‌ای با یک نردبان کنار دودکش وارد میشه. همانطور که برف شدت می‌یابد، سگ‌ها برای بو کردن چیزی پخته به بالا می‌جهند. آنها سر دودکش دعوا می‌کنند و گاهی در پاتیل می‌افتند. وقتی دستیارم خانم رودینسون یونیس را به خارج از دفترم راهنمایی کرد، به رسانه‌های سبز قطور خیره شدم و با خودم فکر کردم جغرافیای سفر ذهنی نمیتواند از قرنی به قرن دیگر یکسان باشد. قلمرو ثروت جا به جا می شود. آنها درون گذشته شناورند. به هر حال در حالی که درباره این ارواح می خواندم، سکوت شگفت‌انگیزی اطراف من در دفترم شکل می گرفت. این سکوت دو برابر و چهار برابر و درست در مرکز شیکاگو 10 چندان می گشت. پنجره‌های اتاقم رو به گرند پارک باز می شد. اکنون و آن وقت چشمایم روی کناره دریاچه آرام گرفتند. این پارک عظیم و رودهای قابل قایقرانی با قایقهای شیک متعلق به وکلا و مقامات اجرایی شرکت. یک شنبه ها همانها که جنون جرم داشتند به آرامی با همسر و فرزندان قایقرانی می کردند. این که آیا ما آماده تولد روحی تازه یا شکنجه فروپاشی هستیم؟ بستگی دارد به اینکه شما درباره چنین نشانه‌ها یا اشباهی چه فکر یا احساسی دارید و چه می‌خواهید و تفسیرتان را از این صورت‌بندی‌های معاصر بر اساس چه مهارت‌هایی تعمیم می‌دهید. بنابراین اگر من خوره این کتاب باشم چه کسی اهمیت خواهد داد؟ عملاً دارم آنها را بازخوانی می‌کنم. آشنایی اولیه من با آن نویسنده‌ها به سال‌ها قبل برمی‌گردد. وقتی که در کافه نزدیک ساختمان کنگره در مدیسون ویسکانسین نوازنده پیانو بودم. من با عموزاده زک پشت خط آهن هم اتاق بودیم. زک که در فامیل معروف به زک بود، آن زمان در دانشگاه ایالتی به زبانهای ابتدایی سخنرانی میکرد. اما مسئولیت اصلیش او را هر هفته به جنگلهای شمال میکشاند. هر چهارشنبه برای ثبت داستانهای بومی مکزیکی در جاده خاکی تا شهر پیلیموز رانندگی میکرد. او بعضی از بازماندگان مویکان را یافته بود و در شبه جزیره بالاتر با همکاری همسرش دکتر دینا برودسکی درست همان کاری را میکرد که جوچلسون در سیبری شرقی انجام داد. زک مرا مطمئن کرد که دکتر برودوسکی یک خیشاوند است. در آغاز این قرن برادران جوچلسون در نیویورک سیتی آمده بودند تا با فرانس گواس در موزه تاریخ طبیعی آمریکا کار کنند. زک اصرار داشت که آن زمان دکتر برودوسکی سراغ فامیل آمده. چرا این طایفه چنین مردم شناسان حریصی هستند؟ در میان محققین افراد زیادی وجود داشتند. شاید باور داشتند رازگشایانی هستند که انگیزشان علمی و هدف نهاییشان اندیشه فراگیر بوده است. من خودم موضوع را اینجوری نمی‌بینم. خلاصه ذکر مجبورم کرد ترانه‌ای در این باب را در یک کافه اجرا کنم. او همچنین طرز تهیه جامبالایای کرولی بینج، ماهی، فلفل، جوجه و گوجه فرنگی را به من یاد داد که به عنوان یک مرد مجرد فرصت پختنش را ندارم. او ضمناً مهارت زیادی در نخبازی و یک مقاله آموزشی هم درباره پیکره‌های زنجیره‌ای سرخپوستی در واحد درسیش داشت. من خودم هنوز میتوانم در حضور بچه‌ها برای مشغول کردنشان نخبازی کنم. تنها کتابی که زیکان سالها گرفت آخرین موهیکان بود که با خواندن اولین قسمت آن خوابش میگه. در مورد خودش میگفت که از جنبه نظری کثرت‌گراست. از طریق ذکر توسط دکتر دینا برودوسکی بود که به کار والدمار جوچلسون که از قرار معلوم یک خویشاوندی سببی بود در کوریاک پی برده. در حراج خیریه زنان یک کتاب جالب به نام به سوی پایان جهان نوشته جان پرکینز با همکاری موزه تاریخ طبیعی آمریکا خریدم و در آن یک فصل درباره قبایل شرق سیبری پیدا کردم. دستیارم خانم رودینسون با هندلی زیاد دوباره به دفترم آمد تا بپرسد چرا ظاهرم مدت یک ساعت خیره به پایین خیابان مونرو از پنجره خم شدم. فقط برای اینکه نگهداری این رساله‌های بزرگ سبزرنگ مات که از رژننشتاین امانت گرفتم سخت است و من آنها را به لبه پنجره تکیه دادم. شاید خانم رودینسون در اشتیاق همدلی آرزو میکند با ورود به افکار من مفید واقع شود. اما او چه کمکی میتواند باشد؟ بهتر است وارد این سبز بیجلای دریا و سیبری فاقد تمدن نشود. یونیس دوباره من تلفن کرد. این دفعه نه درباره برادرش بلکه درباره عموزاده اصلی پدرم. رئیس فامیل موتی. تا آنجا که فامیلی وجود داشته و تا آنجا که رئیسی داشته باشد. عموزاده موتی همانطور که ما او را صدا می کردیم در یک حادثه رانندگی صدمه دیده بود. از آنجا که حدود 90 سال داشت این موضوعی جدی بود. بنابراین من در این مورد با یونیس از کنج تاریک آپارتمانم تلفنی صحبت می کردم. نمی توانم به صراحت بگویم واقعا چرا من باید اینقدر اتاقم را تاریک کنم. من در مورد نور و نمای ساده یک پسند مشخص دارم. اما برای ایجاد فضای مناسب دچار مشکل شدم. همچنان یونیس تلفنی درباره آن حادثه میگفت. عموزاده ریوا همسر موتی پشت فرمان بود. گواهینامه موتی سالها قبل به سرقت رفته بود. چقدر بد. موتی بعد از 50 سال رانندگی تازه کشف کرده بود که آینه جلوی ماشین به چه درد می‌خورد. گواهینامه ریوا را هم باید گرفته باشند. این را یونیس که هیچ وقت از ریوا خوشش نمی آمد می گفت. جنگی طولانی بین شانا و ریوا جریان داشت که یونیس هم با آن ادامه می داد. ریوا بر همه حکومت می کرد و از این رفتار دست بر نمی داشت. او برای راندن این ماشین عظیم خیلی کوچک بود و سرانجام آن را در یک تصادف در بزاغان کرد. این حقیقت داشت و من حالا می فهمیدم چه کرده بودم. محبت موتی را درخواست کردم. محبت خودم را به او دادم. محترمانه با او رفتار کردم. تولدش را جشن گرفتم. آن عشق را که برای پدر و مادر خودم احساس می کردم به او تعمیم دادم. با چنین حرکاتی تحولات قطعی و انقلابی قرنهای گذشته را پس زده بودم. آن دیدگاه‌های مترقی و روشنفکرانه در ارتباط با تغییر پدر و مادر که با چنین جذابیت و وضوحی توسط ساموئل باتلر تصویر شده، با اسکناس 20,000 پوندی که به پوشکتان سنجاق شده تنها متعلق میشه. دوستان عزیز، شب شما بخیر. از همراهیتون به کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش تنظیم رادیویی رمان عموزادگان اثر سال بلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هر جا سخن از نام تو بود، عشق هم آنجا بود. سلام عزیزم، محترم شیدن لرمیز. عشق نن، صفای نان، خوشلوغ نان، یا شو این که زندگینو دادمون دادی. ممنونم که عزیز شدن لرمیز و محتل مخاطب لرمیز اردبیل رادیو سینان یول بیشتیز برنامه لر حضورزا تقدیم اولوب دی. بندن بلده لطفاً مختلف ساعتلارده، مختلف زمانلارده اینایت دوزاسون برنامه لر ایشیدون نهیان و نظران تخواد گیشنا دوزاسا بزمو شاهانه آمادیوخ که دریافت دیلیا. رادیو نما تلویزیون تنیلیننده لطفاً بزن ارتباط دولون برنامه لر ایشیده بگیرون مختلف تصاویلن تو امان. آیا شغنده برنامه سی حضور روزا ایدامده تقدیم ملازق لطفنه شده.
گجنین سسی سهرلی سس، بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی بیلکنلرین دمانلار قاچول ای گجلر. قرارم سن سن و لحظه‌لرم سن نادونان معنالانب سن تاری سنه عاشق اولیام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. Işığında bərnaməsindən səsimizi eşidənlərə salam deyək. Gecənin bu mənalı saatlarında və dəqiqəsindən və radio nəmadan Ay Işığında bərnaməsini huzurunuza təqdim edək. Ha افتخارla xidmətində bərnaməsin başlayıq inşallah. Bu gecə bərnamədə İranın kohen şairlərindən sayılan Əsədiyyə Tusidən danışacaq. Şeir və musiqi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Adı Əbu Nəsr Əli ibn Əhmədiyyək Əsədi Tusi. 5-ci qərnədə yaşayan adlım şair və yazıcı. Əsədi Tusi qəmeri 390-cı ildə Tus şəhrində dünyaya gəldi və qəmeri 465-ci ildə Təbrizdə dünyanı veda elədi. Onun aramqahı Təbrizdə مقبرت و شعرا دادی بو وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز دوستلار آیشیقم دا برنامه سینا خدمت از دیو که نده که حضور زرز لدیم بو اخشام ایرانن قدیم شاعرلرینن اسدی توسیدن دانشاد زیو مختلف مطلبلر و نمونه شعرلرینن حضور زا تقدیم الیت زیو Bərnamənin bu başlanış dəqiqələrində və ləhzələrində gözəl bir qətə musiqi huzurunuza təqdim olayıq. Ağayı Abdülhüseyn Muxtabadın səsiylə Şabanqahan adlı təsnifi eşidəcəksiniz.
شیدا هر بنا شکر
Əsədi Tusinin adı gələndə, İranın ədəbiyyat tarixində onun da nişanələri, izləri və təsirləri görsənik. Lap qədimi farsi əl yazısı Əsədi Tusinin xəttinəndir. Bundan əlavə, Əsədi Tusi birinci farsi vajənaməni də yazıbdır. Əldə olan itilatın bir bölümün o yazıb. Məsələn, Gərşasbnamə kitabının əvvəlində özündən neçə xət itilat yazıb. Ya Əbu Mənsur Müvəffəq Hərəvinin Əl-Əbniyə kitabının axır adın, nəsəbin və təxəllüsün yazıb.
Əyyam mi gözərəd, əbr zəngin mi şəbəd, şəb xəsini ayəd, mah pənhan mi şəbəd, ən bi sətare gəri qanəd.
Bağı bəgu, çəmi kəşəməz, dərdə شتابت به یاریم
آی اشغنده
Əsədi Tusi Qəznəvilər və Səlcuqilər əsrində yaşaydı. Həm yazıçıydı, həm şair. Səbki xorasani və himasiydi. Şəksiz Firdousidən təsir alıbdı. Səhnələri şeirlə təsvirə çəkəndə Firdousinin şivəsindən istifadə edib. Əlbəttə, bəzilər də deyilər, Firdousinin tərəfdarlarının içində hamısından çox Əsədi Tusinin müstəqil səbki və üslubu var. Şeirlərində həm farsının yaddan çıxmış kələmələrindən istifadə edildi, həm ərəbi vajələrdən.
Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yat hali mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm.
Nə gözəldir bu gözəl ay nə gecələr. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aylı geceler.
Ay ışığında.
Gerami dostlar, Erdebil Radyosu'ndan ve Radyo Nema'dan sesimizi işitirsiniz. İftixarla huzurunuza təqdim edirik Ay İşığında bərnaməsin. Əsədi Tusidən danışıq bu axşam və necə bərnamənin əvvəl ləhzələrində də huzurunuza çatdırdım. Bu böyük şairdən bir nümunə şeir də huzurunuza təqdim edəcək. Bu ləhzə dəvət edirəm şeir və musiqi bəxşini eşidəsiniz. اگر چند بدخواه کشتن نکوست از آن کشتنان به که گردد دوست بدان که از همه چیزها آشکار سبکتر بگردد دل شهریار. در پادشاهان امید است و بیم، یکی را سموم و دگر را نسیم. چو چرخ است کردارشان گرد گرد، یکی شاد از ایشان یکی پرز درد. گرت چند گستاخ دارد به پیش، چنان ترس از او که از بدندیش خیش. مبین نرمی پشت شمشیر تیز، گذارش نگر گاه خشم و ستیز. مبین نرمی پشت شمشیر تیز، گذارش نگر گاه خشم و ستیز. برهنه بودی کامدی در جهان، نبود با تو چیز آشکار و نهان. چنان کامدی هم چنان بگذری، خور و پوش شفزون تو را بر سری. بود آینه دوست را مرد دوست، نماید بدو هر چه زشت و نکوست. گرامی دوستان، اسدی توسیدن گزل نصیحتلی و شفقت دلوبی شعر حضور روزا تقدیم لدوک. ایده آمده آقای شهرام ناظرنین سسی و آقای جلیل اندلیبنین آهنگ سازلغین هم در گزل بقت موسیقی نشید از احسوس لقای دیدار عنوانینا. Thank you.
پیش عشق بازان راحت روا نباشد، در کیش عشق بازان، در کیش عشق بازان راحت روا نباشد.
شنونده برنامه سینا خدمت از دیو دوستلار، بو اخشام اسدی توسی ایرانن قدیمی شاعرلرنن صحبت الیور. اسدی توسیدن دانشاندا اونون ادلم اثری گر شاسب نامدن ده سوز گلی قمری 455-ci ildə onun yazmasın başlayıb və qəmeri 458-ci ildə qutarıb. 9000 beyt mütəqarəb bəhrində şeirdi. Gərşasbnamədə Rüstəmin böyük babasından da macəralar nəql olunub. Gərşasbnamədən əlavə Əsədi Tusinin Münazirat və Lüğət Fors əsəri də var. Münazirat əsərindən bu gün 5 münazirə qalıb və Lüğət Fors da vajənamədi.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşiq diyarı eşqdə. Eşq dərsin mən gedir məcnuna elan.
Sevginin xoş nəğməsi.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl. Ki məcnunun evi könlüm kimi yarəb çöl olsun. Çöl, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat həmən şirindir, sənə zay demişəm.
Ay ışığında.
Gə Gerami dostlar, aziz eşidənlər Ərdəbil Radiosunun hörmətli eşidənləri və həməşəki yar yoldaşları. Hamıza gecəz xeyr deyək. Ay işığında bərnaməsinin vaxtı qutardı. Yaz gecələrizdə aramişin yayılmasını arzuluyuq. Və aramiş təhcə sevgi sarayında olar. Sağ olun ki, bu müddəti bizlə yoldaşlıq elədiniz və bərnaməni eşitdiniz. Biz huzurunuzdan mürəxxəs oluyuq və hamımızı bir olan Allaha tapşırıyıq. Geciniz xeyrə qalsın.